أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث فقهی ما در فقه العلاقات الانسانیه بود، یعنی تعاملات بشری. اصطلاح امروز عرب ارتباطات و تعاملات رو به علاقات تعبیر میکنه، العلاقات الانسانیه، تعاملات بشری. اون وقت رسیدیم به تعاملات والدین و فرزند. یه سری مباحث مقدماتی داشت، سال قبل اواخر سال عرض کردیم، چون کل سال تقریبا در ارتباط با تعاملات زن و شوهر بحثمون بود. یه بحث بسیار مستوفا و طولانی که تقریبا شاید 70 جلسه رو به خودش اختصاص داد. بعد در تعاملات والدین و فرزند یه امور مقدماتی بود عرض کردم و یک اموری هم در ارتباط با نقش پدر و مادر در زمان بسته شدن نطفه و دوران جنین بود، این رو هم عرض کردم. سومین عنوان که امروز عرض می‌کنیم، گیرندگی قوی و موقعیت حساس نوزاد. این یکی از مباحث بسیار مهمه که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانینی که بعد از جنگ جهانی برای احیای نوزادها و فرزندانی که حتی بی سرپرست بودن در اسارتکده ها، کنوانسیون ها و حتی در سازمان ملل یه قوانین کلی در اونجا نوشتن و گیرندگی قوی و موقعیت حساس نوزاد و طفلی که متولد میشه در سنین مختلف فرقم نمی کنه، در سنین شیرخارگی، در سنین قبل از دمستان، در سنین قبل از ممیزیت، در سنین تکلیف، در سنین بعد از تکلیف، اینها همه در کنوانسیون های بین المللی و ضوابط بین المللی قراردادها و قوانین مختلفی رو مطرح کردن. یکی از مباحثی که در همه اینها آمده اینه که حساسیت نوزاد در ابعاد روحی و جسمی اونقدر بالاست که اگر تعامل درست ولی او نباشد، این ظرفیت‌های بالقوه او به فعلیت نخواهد رسید. حالا من دارم اینجور ورود میکنم، میخوام شما رو حساس کنم تو موضوع. ما تو امور مقدماتی برای تعامل پدر و مادر و فرزند به شما عرض کردیم بعض موقع پدر و مادر ظالمن واقعا. به پدر و مادر گفتن فلان موقعیت موقعیت مجامعت و فلان موقعیت موقعیت مجامعت نیست. اگر فلان موقع موقعیت مجامعت زناشویی انجام شد، این بچه استعداد فراوان پیدا میکنه و از برجستگان علمی خواهد شد، و اگر فلان موقع شد این بچه میشه کودن. هم در روایات دارید، هم در محافل روانشناسی و جامعه شناسی امروزه اینها مطرحه. که شما در موقعیت استرس اگر مجامعت شد، این بچه دچار آسیب‌های روحی خواهد شد. این اشهر من الشمس، این مباحث و موضوعات که ما در مقدمات سال قبل عرض کردیم. شریعت گفت که فلان موقع وقت مجامعت نیست، اگر مجامعت کردی این بچه شد شش انگشتی، خودت رو ملامت کن. اینا هم به عنوان علت علل و عوامل تامه نیست، اینا علل و عوامل ناقصه. امام هم نمیگه که اگر این کار کردی شش انگشتی، میگه اگر این موقع این کار رو انجام دادی شش انگشتی شد و بعد بچه متولد شد شش انگشتی بود، خودت رو ملامت کن. ببینی سیاق روایت رو، حالا اینا رو بحثش کردیم، روایتش هم خوندیم. خب آیا اگر والدینی به اختیار خودش میتونست فلان موقعیت مجامعت کنه، بشم گفتن و نکرد و این بچه‌ای که باید از شاخصهای علمی امت اسلامی میشد شد یه آدم معمولی، آیا این والدین اشتباه کردن یا نکردن؟ دیگه اقلش اشتباه، دیگه اقلش کار مکروهی کردن، کار نادرستی کردن، کار نامطلوبی کردن. حالا اگر در یه مسیری حرکت کردن که این منگل شد، شما در روایات مختلف حالا بعداً میرسی که اگر اینجور اقدام کردی این بچه دچار کمبود مغزی میشود. و امروز دانشمندان میگن که اگر شما در این شرایط با این شرایط سنی مجامعت کردی، این نترس، یعنی این رو پیش به دلت بمال که یمکن که بچه تو منگل بشه. منگل بشه یعنی کمبود ذهن. آیا این ظلم نیست؟ خب اینها رو در مباحث مقدماتی گفتیم. حالا شما بیاید این بچه متولد شد، شریعت میگه آقا جان حق نداری بچه‌ای که در این سن اون رو بزنی، اگه زدی و این کودن شد، آیا ظلم کردی یا نکردی؟ ظلم دیگه، ظلم به حکم عقل حرمتش اثبات میشه، چون قبح ظلم عقلیه. و ما حکم به العقل حکم به الشر، شما قوانینشو در اصول خوندید که در سلسله معلولات یا علل چه اتفاقاتی میفته که جاش اینجا نیست بند عرض کن. ما جامعه اسلامیمون باید بر سر این مباحث حساسیت از خودش نشون بده. معنا نداره امت اسلامی بدون محاسبه این مباحث بچه دار بشن، بچه اداره کنن، پدر بشن، مادر بشن بی اطلاعی از این. اگر ما تو معیشت میگن تقدیر المعیشه، تو بحث تربیت هم ما مباحث تربیتی رو باید رعایت کنیم، ولی ظلم به نفسه. ما همیشه دنبال این نیستیم میگیم که آقا صوم اگه اینجور شد باطله، اگه اینجور شد صحیحه. تو مباحث تربیتی هم باید بیاید بگیم آیا پدر اگر اینجور مکالمه و مذاکره کردی با فرزندت، وظیفه ده انجام دادی، اینجور انجام ندادی، مرتکب حرام شدی، برای اینکه این بچه رو کودن کردی، ذهنشو کور کردی. اون قضیه معروف و مشهوری که بسیاری از تاریخ ها نوشتن که حالا تاریخ دیگه، تاریخ رو که به قول یکی از مراجع فعلی، من یه موقعی محضر مبارکشون رسیدم گفتم آقا در تاریخ اینجور میگن، این درسته یا؟ گفت تاریخ رو که نمیتونم من بگم درسته یا، تاریخ اخبار، ال اخبار یمکنو ان یکون صدقن و یمکنو ان یکون کذب، اما تاریخ دیگه که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدن و حالا اونا اینجور گفتن، ما نمیدونیم العهدت و علی الراوی، حالا روایت هم که روایت خبری و تاریخی و زیاد نمیتونیم روش، اما میخوام این نقطه مهم رو عرض کنم که مثلا یکی از فرزندان همینطور که تو دامن پیامبر بود، مثلا دامن پیامبر مثلا متنجس شد، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت شدند و شاید این ناراحتی رو در چهره خودشون هم نمایان کردن. پیامبر فرموده باشن دخترم زهرای من، اگر چهره در هم بکشی و اخمی بکنی، این ممکنه در ذهن این فرزند تو، در ذهن این خردسال تو جوری نقش ببندد که دیگه پاک نشه و به قول امروزیات جوری تخریب کنه صفحات سفید و پاک مغز این خردسال رو. گاهی شما دیدید یه عمل، یه برخوردی رو بعضی بزرگترها در طفولیت با آدم میکنن تا آخر که آدم زنده است و پیر میشه هنوز یادشه و اون گوشه مغزش رو اشغال کرده. این هارد ما، این مغز ما، این فایل هایی که در مغز ماست، اینا باید بدون خط خوردگی، بدون مشوه شدن در اختیار علوم و معارف قرار بگیره. اگر بخواد اشغال بشه توسط مذاکرات غلط، اخمهای غلط، گفتمانهای زشت، صحنه‌های نامطلوب، این اصلا به بیراهه میکشه مغز رو. لذا در همین کنوانسیون بین المللی در بند 1، 2 و 3 از حس بزنید تو اینترنت کنوانسیون کودک میاره براتون، بند 1 و 2 و 3 همینه که فرزند و خردسالان دارای یک حساسیت و ظرفیت بالای یادگیری هستن که اگر این ظرفیت استفاده نشه و این تکرار بشه در یک جامعه، جامعه رو میتونه به فنا بکشه. شما الان جامعه های پیشرفته علمی فکر نکنید همینطور یه جامعه پیشرفته علمی شدن، اینا در مقدمات ازدواجشون، در مقدمات بچه دار شدنشون، در مقدمات تربیتشون قبل از پیش دبستانی، بعد از دبستان، تمام برنامه ریزی جدی دارن. شما الان در چین رو ملاحظه بکنید، این ساعت‌های ارزان و وسایل ارزانی که میارن در اینجا، یک تاجری برای من تعریف کرد، گفت آقا اینها که خیلی ارزانه، اینا دست پنجه بچه ها و خردسالان چینیست. یعنی اینقدر رشد، اینقدر حساب شده، تمریناتشون به عنوان بخشی از اقتصادشون در اختیار کشورها به عنوان اسباب بازی و وسایل رده پایین قرار میگیره. این برنامه ریزی کلان میخواد. لذا این نکته باید به جامعه و امت اسلامی منتقل بشه که این بچه ها، درسته این بچه شیرخوار فقط نگاه میکنه، اما داره فیلم برداری میکنه از رفتار شما. کونو دعا تناس به غیر السنت کام، ما فکر میکنیم فقط تو خیابونا که را میریم باید اینجور باشه. نه، این بچه ای که تو خانه اعمال زشت پدر و مادر رو میبینه، دروغ پدر و مادر رو میبینه، این نمیتونه راستگو باشه. این فکر میکنه این سنت درسته، اینو باید اصلاح کنیم. در تمام. لذا شما در مباحث اینکه خردسال آیا باید از پدر و مادر جدا باشه یا جدا نباشه، این یه بحث مستوفایی است که حالا ما در دهلیز اون قرار داریم، میان نظرات دانشمندان غربی رو عرض میکنیم، کنوانسیون ها رو میگیم، قواعد بین المللی رو میگیم راجع به بچه ها، بعد روایات رو هم میگیم، آیات قرآن رو هم میگیم، وقت ببینید کجا زیباتر بیان شده. اینا رو باید امت اسلامی رو آشنا کرد به این مباحث. فکر میکنه که این بچه هیچ چیزی رو نمیبینه، هر جوری بخواد، هر کاری بخواد، به هر شکلی عمل میکنه، هر غذایی رو میده این میخوره، هر تصویری رو در تلویزیون میگذاره و این بچه میبینه. همین چند روز پیش من یه جایی بودم، دیدم یه بچه خردسالی با یه بچه دعوا شد، بعد اون بچه دوم پدر و مادرش هم اومده بودن، حالا مثلا این بچه احساس کرد حالا این پدر و مادرش پرید، یه کارت برداشت اینجوری حمله کرد به اینا. اینا رو از کجا ما یاد بچه همون دادیم؟ همین فضای مجازی، همین تلویزیون ها، همین فیلم ها، به خدا اینا مسئولیت شرعی داره. فکر نکنیم حرمت و حلیت فقط مال کتاب و طهاره و کتاب و صوم و صلات اینجا تو مباحث تربیتی. آقا حرام پدر و مادر صحنه هایی رو جلوی بچه بگذارن که این بچه ذهنش و استعدادش از بین بره. این حرامه، این حرام شرعیه، این از یکی از احکام خمسه ی تکلیفه. و به قول اون دانشمند خیلی قشنگ میگه که صفحات مغز این صفحات کاغذه، شما باید تو هر صفحهی برای این بچه هر روزش و هر سالش یه مشقی بدی، اگه به جای مشق تخریب بکنی، یعنی خط خطی کنی صفحات رو، این بچه بعد از 7 سال یا بعد از 14 سال دارای یک دفترچه خاطراتی است که این دفترچه همش خط خطیه. من میخوام چیکار کنم بعد از 14 سال؟ شما اینا رو روایاتشو میرسیم الان. اون روایتی که آمده و امام علیه السلام میفرماد که چند سال این بچه رو آزاد بگذار بازی کنه، چند سال این وزیر خودت در کنار خودت خوب و بد یادش بده، چند سال شریعت و دین رو یادش بده، اگر رسید به این سن و دارای شرایطی که به او گفته ای نشد فخلعه، ولش کن. آیا ولش کن یعنی رهاش کن بره، یعنی از خونه بیرونش کن؟ نه، یعنی شک کن در رفتارت، یعنی درست عمل نکردی. آقا ما خصوصا ما اهل علم خیلی مسئولیت ما سنگین، ما به عنوان امام جماعت مردم، ما به عنوان مبلغ شریعت، از تو خونمون و تربیت فرزندمون گرفته تا تربیت جامعه همش زیر ذره بینیم. قرآن به پیامبر فرمود که قو انفسکم و اهلیکم نار. من اینا سخنرانی و منبر نیست میرم، میخوام نتیجه میخوام بگیرم. نتیجه که میخوام بگیرم اینه، امروز میخوام بگم والدین در قبال فرزندی که به دنیا میاد با یک سری واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات دست و پنجه نرم میکنند که ما در این بحث تعاملات والدین و فرزند میخوام این واجبات رو بگیم، این محرمات رو بگیم، این مستحبات رو بگیم، این کراهت رو بگیم و این چیزی است که جامعه امروز ما رو اصلاح میکنه. خدا میدونه جامعه اسلامی ما داره دچار آسیب جدی میشه. خب این رو ما باید برای مردم بگیم. عرض کردیم که ولا تنابزو بالالقاب اون قدم اوله. اسلام میگه حق نداری اسم بد رو بچت بگذاری. اسمی که وقتی بد میره بررسی میکنه میبینه چه معنای زشتی داره. اسم خوب بگذار. در اون آیه خوندیم که این رو در یکی از بندهای کنوانسیون هم آوردن که حق نداری نسل کشی بکنی، حق نداری بچه دو از بین ببری به هر شکلی، که امروزه به عنوان سخت معموله حتی تو کشور ما، نه در محافل قانونی ما. آمار و ارقامی که عزیز ما جلسه قبل فرمود یه آمار بسیار بالایی که منم عمدن پشت بلنگو نگفتم چون در نوار ثبت میشد، یه آمار بسیار بالای سقط. چرا این سقط ها تو جامعه ما اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما آگاهی به محرمات در تعاملات با جنین قرار نگرفتیم. نمیدونیم این دیه دارد، نمیدونیم این ارتکاب فعل حرامه. ما باید جامعهمون رو حساس کنیم رو بحث تعامل با همسرداری، تعامل با جنین، تعامل با فرزند در تمامی سنین، یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی، پنج سالگی، ده سالگی، چهارده سالگی، بیست و یک، باید حساس کنیم ما جامعه رو. و اگر این جامعه رو حساس کردیم، این تضمین کننده یه جامعه سالمی است که احیای علوم در این جامعه خواهد شد، احیای اخلاق خواهد شد، احیای معنویت خواهد شد. در این بیانیه گام دوم انقلاب شما ببینید مقام معظم رهبری میگه چالش های گذشته رو ببینید، در 40 سال آینده برنامه ریزی بکنید. ما تا که این فضای مجازی زشت رو در اختیار این نوزادها میخوایم بگذاریم؟ آقا میخوایم خودمون به فنا کشیده بشیم، بچه‌مون رو چرا خراب میکنیم؟ بنابراین جامعه رو حساس کنیم و مواظبت کنیم و حواسمون جمع باشه که تمام این حرکات و سکنات ما حساب شده است. من این فضای مجازی رو و این مجله های علمی در فضای مجازی رو ملاحظه می کردم، خیلی به نکات قشنگی رسیدم. حالا بعد روایات هم میگم، اما میخوام یه مقاله علمی بسیار خوبی در مجله پیام زن در اردیبهشت ماه سال 1391 به شماره 242 یادگیری در کودک، خیلی مطالب قشنگی گفت. بعد وقتی نگاه کردم دیدم واقعا اینها چقدر تو روایات ما قشنگه، چقدر تو آیات اخلاقی و معنوی ما زیبا آمده. وقت در اینجا چند تا نکته رو در این مقاله مطرح کرده. تو یادگیری اومده گفته چند تا کار پدر و مادر باید بکنه. یک، ایجاد انگیزه. حتی در بچه ها ایجاد انگیزه. من ایجاد انگیزه نکنم که بره تو فضای اندروید، تو فضای اینترنت. شما بچه های کوچک ها الان دارید میبینید گاهی ایجاد انگیزه بهش میگم که ببینید، میگم آرام بگیر الان که من میهمان دارم، بعد موبایل بهت میدم، مثلا انگیزه براش درست میکنم. من با اون که من میتونم به گونه دیگر انگیزه سازی بکنم براش. ایجاد انگیزه، انگیزه صحیح در نوزاد و اطفال بسیار، حتی بازی هایی که شما با دست و انگشتتون با نوزاد میکنید میتونید چیز یادش بدید. و شما هر دو نمونه رو تو همین قوم میبینید، یعنی بچه های 3 ساله رو که تازه زبان باز کردن، من دیدم که کلمات زیبا و قشنگی رو به زبان میارن، بسیار عالی. بچه های هم دیدم که زبان باز کردن فحش میدن. ایجاد انگیزه عمل صحیح در بچه ها مهمه. 2، شناخت توانایی ها و ناتوانی های کودک. یعنی ما بچه ها و موقعیت سنی اونها رو ببینیم. من سفارش میکنم این عزیزان ما اگه تو این وادی ها میخوان وارد بشن، این کتاب کودک مرحوم آی فلسفی رو ملاحظه کنید. خیلی قشنگ نوشته ایشون. کما اینکه اگه یادتون باشه یه موقع من کتاب آیت الکرسی ایشون رو در توحید معرفی کردم، اما یه منبری، اما یه منبری واقعا فرهیخته. این کتاب آیت الکرسی رو شما ببینید تو چه فضایی ایشون نوشته. وقت تمام افراد فرهیخته دانشجوی ما الان امروز در اثبات توحید اگه آیت الکرسی رو بخونن کافیه براشون. چند سال پیش نوشته؟ حالا بنده یادمه که حدود تقریبا 45 سال پیش که من وارد حوزه شدم، بیش از تقریبا 45 سال پیش، من کتاب آیت الکرسی ایشون رو گرفتم، مطالعه کردم، دیدم برای دانشجوها به درد میخوره. سال دوم طلبگی تو مسجد محله برای دانشجوها کتاب آیت الکرسی آی فلسفی رو به عنوان کتاب استدلالی بر توحید تدریس میکردن. همین الان همون نقش رو داره. وقت کتاب کودک ایشون هم همینطوره. خیلی اینا رو باید ما روش کار بکنیم. شناخت توانایی ها و ناتوانی های کودکان. آقا ناتوانه، ما یه کاری بهش میگیم زده میشه، تا آخر عمر زده میشه. ظلم کردیم بهش یا نکردیم؟ من اگه بچه ای توانایی کاری نداره بهش گفتم و نتونست انجام بده، تا آخر عمر دور این کار خط قرمز تو ذهنش کشیدم یا نکشیدم؟ اینطور نیست که ما راحت بچه دار بشیم. جامعه ما را اینا مسئولیت شرعی داره که حالا بعد در روایات خواهد. کار سوم، توجه به خواسته های کودک. این در این مقاله آمده و خیلی مهمه. اینکه امام علیه السلام میگه که الولدو یلعبو 7 سنین، یعنی زیاد امرو نه نکن، زیاد سر به سرش نگذار، بذار خالی بشه. حالا اونجا میگیم روایت معنای روایت رو میگیم. توجه به خواسته های کودک، کاری که بزرگا میکنن کودک هم میخواد انجام بده. ما باش پرخاشگری نکنیم، ما باش بد عمل نکنیم، ما باش زشت عمل نکنیم، خط خطی نکنیم سلولای مغز اینا. شما پشت بلندگو توی مجلس رفتی، منبر رفتی، حالا آمدی خانه، یه دسته یه چیز رو این بچه بر میداره، میخواد این ادای تو رو در بیاره. برخورد نکن باش، تحملش باید کرد. توجه به خواسته های کودک. و نکته بعدی که در این مقاله بسیار خوب اومده، حذف محرک های زائد از موقعیت یادگیری. یعنی موقعیت یادگیری بچه فرق میکنه. در چه سنینی رو اعداد روش کار بکنیم، در چه سنینی رو رنگ ها باش کار بکنیم، در چه سنینی روی شکل ها باش کار بکنیم، اینا حساب و کتاب دارن. کودک را با تکرار و تمرین زیاد خسته نکنید، راحتش بگذارید. پرسش هایی که کودک داره بی پاسخ نمونه. دیدید بچه ها سوال میکنن؟ ما هم خسته ایم، کفایه خوندیم، درس خارج هم رفتیم، تا بچه یواش سرم درد میکنه، بلم کن. اینا حس تجسس و بررسی و تحلیلش رو کور میکنه. اینا ظلمه. بهره‌گیری از آموزش های غیر مستقیم، اینا همه مبانی شرعی هم داره. همین کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، یعنی آموزش های غیر مستقیم. آم من خودم اول وقت نماز نمیخونم، حالا زوم کردم روی این بچه میگم تو اول وقت باید نماز بخونی، اینا مشکل داره، اینا اصلا اثر نمیکنه. ببینید این کلام نبی مکرم اسلام، اینا همه، اینا که مال منبر نیست، که مال اینجا هم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذنین. من آقا هزاری به بچه بگم دروغ نگو، اما وقتی میان دنبالم بگم برو بگو بابام نیستش، این فایده نداره. من هزاری دعوت به نیکی و پرهیزگاری بکنم اما خودم پرهیزگار نباشم، وقتی وای میسم تو خونه نماز بخونم، خانومم یه محاسبه یه دو دو تا چهار تا بکنه، بگه خب این که یه ساعت پیش غیبت کرد، دو ساعت پیش تهمت زد، چهار ساعت پیش بچه مو زد، خلاف شرع کرد، قرمز شد صورت این بچه، دیه داره، من نماز پشت سر این نمیتونم بخونم. درست در نمیام. حساب و کتاب تو زندگیمون باید باز، جامعه ما حساب و کتاب، پدرها حساب و کتاب باید باز کنن. باید برای این فرزند در هر روز و هر ماه و هر سال برنامه ریزی بکنن، و برنامه ریز نکنیم خلاف کردیم. حالا موارد دیگری هم که آموزش های غیر مستقیم بدیم، در آموزش خیلی صبوری کنیم. میخواییم حمد و سوره یادش بدیم، تا متا ایاک نعبدو، بعد گفت میگو خاک به سرت کنم، یکی هم زن تو سرش، بابا چته عجله کردی، صبر کن یه مقدار، عجله نکنیم. اینا رو باید کاربردی برای مردم گفت، و اگر شما سالها برای مردم این تعاملات رو بگید، مردم خسته نمیشن. شما خسته شدید چون بعد از اصول بود، اما مردم خسته نمیشن. حالا من خواستم در این ابتداء بحث یه مقدار ذهنا رو باز کنم که هی نگن که آقا احکام خمسه تو این معاملات بشری، احکام خمسه کجاست؟ بهتون بگم کجاست، وقت بعد انشالله وارد بحث میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Oh.